سه بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. تظاهرکنندگان با ماموران حکومتی امروز در مریوان درگیر شدند. رسانه‌های رسمی از کاهش قیمت دلار در بازار ارز گزارش می‌دهند. تمام دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تئاتر ورودی سال گذشته و امسال دانشگاه هنر مشروط اعلام شدند. درود شنوندگان ارجمند. در ادامه تظاهرات اعتراضی در ایران، صبح امروز از شهر مریوان در استان کردستان گزارش هایی است که اهالی شهر با تجمع اعتراضی در خیابانها شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند و با ماموران حکومتی درگیر شدند.
مریوان خیابان مردوخ با خامنه‌ای.
اعتراض ها در مریوان پس از آن رخ می دهد که پیکر یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات اخیر با نام نسرین قادری سحرگاه امروز در آن شهر و بدون حضور مردم به خاک سپرده شد. گزارش شده نسرین قادری دو روز پیش در تهران در اثر ضربات متعدد باتوم ماموران حکومتی به سرش به کما رفته بود و شب گذشته جان باخت. همچنین تصاویر ارسالی امروز حاکی است که کسبه و بازاریان شهر مریوان در اعتصابند و مغازه‌های شهر تعطیل است. در همین حال وبسایت هنگاو سازمان مدافع حقوق بشر نیز گزارش داده که همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در مریوان و برخی دیگر از شهرهای کردنشین در پی خاکسپاری نسرین قادری، دانش آموزان نیز پس از تعطیلی مدارس در برخی مناطق از جمله شهر بوکان تجمع کردند. خبرگزاری های رسمی در کشور از عقب نشینی بازار ارز نوشتند و دلیل آن را اعمال سیاست های جدید توسط بانک مرکزی دانستند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی امروز نوشت که از صبح امروز با ورود جدی بازار ساز و اعمال برخی از سیاست‌های جدید از سوی بانک مرکزی در بازار ارز شاهد عقب نشینی قیمت‌ها بودند. به گزارش تسنیم بهای دلار در این روز یک کانال به عقب برگشته و در معاملات به اصطلاح فردایی در میانه کانال 35000 تومان معامله می شود. با این وجود بر اساس داده های وبسایت بنبست که در زمینه بهای ارز و طلا فعال است، بهای هر دلار آمریکا در صبح امروز برای فروش 36110 تومان بود که ساعتی بعد به حدود 35990 تومان کاهش یافت. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور از مشروط شدن تمام دانشجویان ارشد گرایش تئاتر ورودی 1400 و 1401 دانشگاه هنر تهران اطلاع داده است. بر اساس این گزارش برای دانشجویان برخی کلاس‌های دوره کارشناسی نیز با وجود تشکیل نشدن کلاس و عدم ثبت عدم حضور توسط استاد نمره صفر رد شده است. شماری از استادان این رشته ها اعلام کردند تا زمانی که حکم اخراج دانشجویان خوابگاهی لغو نشود و دانشجویان به کلاس های درس حضوری باز نگردند، از تدریس خودداری می کنند و در هیچ سامانه مجازی کلاسی برگزار نمی کنند. بیش از یک ماه از اعتصابات در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران می گذرد. در 11 دوره جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی روز گذشته در دبی طی مراسم پیش از مسابقه نیمه نهایی بین تیم‌های فوتبال ساحلی ایران و امارات، ملی‌پوشان ایران هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی در ورزشگاه خاموش ماندند. تلویزیون جمهوری اسلامی در اواسط سرود تصاویری آرشیوی را پخش نمود. فریدون شیبانی مفسر ورزشی در هلند و عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی به رادیو فردا میگوید:
مسئله که دیروز پیش اومد یه چیزیه که ما از این به بعد میتونیم بیشتر انتظار داشته باشیم، چون خاطرتون باشه قبل از ماجرای مسابقه فوتبال بازای ساحلی، قبلش استقلال و تیم نساجی در بازی فینال جامعه چیز هم با هم بازی کردن و وقتی که قهرمان شد تیم استقلال، در اون موقع هم بازیکنه با یک عمل بسیار شایسته که تلویزیون هم داشت پخش مستقیم میشد و همین بی‌اعتنایی نشون دادن. ماجرای دیروز واقعا مکمل این جریان شد و ما میتونیم انتظارات خیلی بیشتری در آینده داشته باشیم، به خصوص در مورد سرود ملی که برای به اصطلاح حکومت 43 ساله ساخته شده اینا. و حالا کاری ندارم من به این که بخوام بگم این یه چیزی بود که چیزایی که مورد نظر برای یک سرود ملی باشه این نداشت، ولی به غیر از اونم واقعا مردم ما اصلا این سرود رو به عنوان سرود ملی قبول ندارن.
آقای شیبانی، در گذشتم در رویدادهای ورزشی سرود جمهوری اسلامی مانند اونگونه که ورزشکاران سرود ملیشون رو هم آواز بشن و با شور و هیجان بخونن مشاهده نمیشد.
شما به خصوص در بیماند کشورهای اروپایی و اروپایی شدیدتر شد کشورهای آمریکای جنوبی باشن که روی این قضیه خیلی تعصب نشون میدن و محکم خوندنش، ولی خب در ایران از اولش هم اینطور نبوده. من حرف شما رو کاملا تایید میکنم و در این حال دیگه الان به اوج خودش در این شرایط امروز رسیده که واقعا بی‌اعتنایی بازیکنهای فوتبال و اعضا و حتی تماشاگرها دیده میشه. شما ببینید تماشاگری کم نرفته بود از ایران در دبی برای این مسابقه جامعه به اصطلاح قهرمانان قاره ها. تو این قضیه بازی فینال هم بود، ولی ما هیچ حرکتی به جز تشویق بازیکن هیچ حرکتی در بازی برای تیم ملی ایران ندیدیم، فقط این که اینا بازیکناشون اصلا دوستشون دارن. اما بعدش واقعا با بی‌اعتنایی خود بازیکنا و تماشاگرا اصلا جام رو به نوعی اصلا بی‌اهمیت کردن و من اینجا فکر میکنم که در آینده هم تا اول گفتم ما باید در انتظار باشیم که مسابقات آینده‌ای که ایران داره، تیم ملی داره، تیم‌های باشگاهی آسیایی ما دارن، ما بیشتر با این مسئله برخورد.
یکی از رویدادهای بزرگ ورزشی همین جام جهانی آقای شیبانی.
بله، بعدش هم مثلا خود ارسانی مسابقات آسیایی باشه برای باشگاه‌ها اینا، که اونم تازه اگر ایران دو تا تیمش که محروم شدن برای تیم‌های دیگه هم بازم ممکن این محرومیت پیش بیاد. ما اصلا حضورمون هم تقلبیه، دروغ داریم میگیم که من با تیمای ما همه زمین تمرین دارن، زمین بازی دارن، امکاناتی که باید داشته باشن ندارن و دیدید که چه چالتان بازی در آوردن برای تیمای استقلال پرسپولیس. تا آخرین دقیقه هم میگفتن ما دلایل قانع کننده دادیم. خب دلایل قانع کننده خودتون قانع کننده بوده.
آقای شیبانی، در ارتباط با جام جهانی که نزدیکه، چه انتظاری میشه داشت با توجه به آنچه که تاکنون روی داده؟
خب تا الان که تصویب کردن و گفتن که دو تیم هستن همشون و اینا رو گفتن، ولی شما یه مسئله داشته که از یه طرف ماجرای خود خطری که با چه پول خرج کردنی و رشوه دادن فیفا رو راضی کردی که با همین شکل به هر حال این جام جهانی برای اولین بار در قطر و برای دومین بار در آسیا انجام شه. ولی قبول کنید که این مسئله هر آن ممکنه با تصمیم گیری نیروهایی که بالاتر حتی هستند از فیفا جلوش گرفته شه.
البته منظور من آقای شیبانی در ارتباط با سرود و پرچم و اینجور چیزهاست در بزرگترین رویداد فوتبال جهان در جام جهانی.
بله، شما ببینید هم پرچم و اینا رو به نوعی دارن محروم میکنن که تماشاچی رو خودش نیاره، یعنی میخوان یه نظم به اصطلاح اون حالات همیشگیش بهش بدن که فقط موقعی که مثلا تیم میاد تو زمین پرچمش بره بالا و سرود ملیشون هم خونده شه. اما تماشاگر رو اینجا چیکار میکنن؟ و معلوم هم نیست، ما دو هفته تا جام جهانی داریم، ولی ممکنه اینم تأخیری کنن به خاطر قطر. قطر خیلی مشکلات داره. قطر اولین چیزش اینه که در میزبانی جام جهانی واقعا مسائل انسانی اینا رعایت نکرده. تعداد کارگرایی که از هند و پاکستان و کشورهای دیگه آسیایی بوده بهشون خیلی ظلم شده. اینجا یک جا باید یقشون گرفته شه. حالا تو این قضایی ها تو تیما هم مسئله ایران هستش. ایران الان تیم رفته، ولی به چه شکلی رفته خودش خیلی جالبه.
آقای شیبانی، فکر نمی کنین که اکنون ملی پوشان ایران، تیم ملی فوتبال ایران، اون بار و فشار روحی روانی رو که میتونست وجود داشته باشه نداره؟ یعنی الان بازیکنان ایران زیر فشار نیستن و میتونن روان بازی کنن، چون که ازشون انتظاری نمیره یا میره؟
ببینید، این یه بره قضیه، یه طرف دیگهش برعکسه. یعنی بازیکنایی که با کمتری مسابقات آماده سازی اومدن توی این جام، به هر حال حریفاشون حریفای قوی هستن و ما حتی این نگرانی رو باید داشته باشیم که تیممون از ضعیف‌ترین تیم این گروه که ظاهراً آمریکاست ممکنه شکست بخوریم، و اگر با سوی شکست برگردیم یعنی تیم ما به اولین شکست مطلق برمیگرده. این نگرانی تو فوتبال دوستای صمیمی ما حتی وجود داره، حتی اونا که تعصب دارن به فوتبال ایران. خب شما در نظر بگیرید تعصب کسایی ندارن که الان تو شلوغی هستن، تو خیابونا هستن. تعصب تقریبا همه ملت ایران داره.
فریدون شیبانی مفسد ورزشی بود، ساکن هلند. بحث‌های زیادی در مورد لزوم اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن ملل متحد مطرح شده است. نیره انصاری، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، به رادیو فردا میگوید
این مسئله حذف جمهوری اسلامی از این کمیسیون در سال گذشته و در 23 آپریل 2021 اعلام شد که حکومت اسلامی در ایران به عضویت در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل قرار گرفته، و این کمیسیون البته در سال 1946 تأسیس شد و برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان و رو در دستور کار خودش قرار داد و برخی اون رو کمیسیون مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل متحد توصیف میکنند. اگرچه من در همون 23 آپریل 2021 اعتراض و محکومیت این عضویت رو به طور مکتوب اعلام کردم و حتی این رو اشاره کردم که به عضویت پذیرفتن حکومت انسان ستیز یا زن ستیز اسلامی یادآور کتابی از افلاطون هست که اعلام میکنه با نوعی بی هنجاری یا بی قانونی مواجه هستیم، ویژگی یا صلاحیتی برای قدرت که مرادش از اون بخت و اقبال محض هست، قدرتیه که محصول قرعه کشی هست و ظاهراً اون دموکراسی تلقی میشه. و با توجه به تشدید سرکوب، محدودیت ها، افزایش تبعیض جنسیتی و بسیاری موارد دیگر، نرخ بالای اعدام زنان چگونه هستش که اون کمیسیون که رکنی از سازمان ملل هستش، جمهوری اسلامی رو که تاکنون کنوانسیون رفع همه اشکال خشونت علیه زنان رو امضا نکرده است و میشه گفتش که این نظام زن ستیز و جنایتکار رو به عضویت در چنین کمیسیونی پذیرفت، که باز هم من پرسش کرده بودم که آیا در این اعلامیه اشتباهی رخ نداده، و با توجه به این نشست غیر رسمی من میتونم نسبت به اهمیت این نشست در اعمال و اجرای وظیفه و اهداف منشور ملل متحد و بند نخست وظایف شورای امنیت سازمان ملل این رو بگویم که این بند اعلام میکنه که وظیفه شورا و سازمان ملل حفظ صلح و امنیت در سطح جهانی هستش و دیگر خلع سلاح و امنیت بین المللی هست. حتی دیوان کیفری دادگستری که یکی از ارکان شورای امنیت محسوب میشه، با عنوان با اهمیت ترین رکن قضایی سازمان ملل به حساب میاد و یکی از وظایف دیوان این هست که به سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی و مشورت های حقوقی میده.
نگیده انصاری، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، اخبار و گزارش ها هر ساعت.